بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان به وقت شام، فصل سوم، قبیله سلمان، 4 آبان 1403، تهران، مسجد شهید بهشتی رحمت الله علیه.
جلسه 4.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی که این جلسات خدمت عزیزان داشتیم در مورد نقش ایرانیان بود در داستان ظهور امام زمان ارواح نافدا. چند جلسه مطالبی عرض شد که خب مطالب شیرین و امیدوار کننده است و نقش ایرانیان رو خیلی پررنگ و مؤثر میدونه در ظهور امام زمان ارواح نافدا. روایات فراوانی بود، خصوصا در مورد قومی ها که جلسه قبل بهش پرداختیم و اون توضیحاتی که داشت، که تقریبا خاطر آدم رو جمع میکنه که به هر حال یه پایه ثابت و جدی داستان ظهور ایرانی ها و مکتب قوم هستن. نکته ای که اینجا جای توجه داره اینه که قاعدش چیه، فرمولش چیه، علتش چیه. چون اینا ایرانی هستن اینطوریه، ایرانی ها کلن خوبن، چون اینا قومی هستن، داستان مال قومه، مثلا بین قوم و تهران و کرج و اینا تفاوتیه، کسی از تهران بیاد میگن قبول نیست، امتیاز مرحله رو نمیاری، باید بری از قوم ثبت نام کنی، مثلا پلاک ماشینت باید 16 باشه، مثلا پلاک تهران رد میشه، عاشق چشم و ابروی قومی ها بودن، عاشق لهجه شیرینشون بودن. چیه داستان؟ این ضابطه و قانونش چیه؟ یه بحثی رو از این جلسه وارد میشیم، یه مقداری بحث عمیق‌تر میشه و قرآنی میشه. انشالله چند جلسه بعد باز به روایات برمیگردیم، به روایات دیگری برمیگردیم که اون روایات هم حکایت اعجاب انگیزی داره. یک جلسه فقط، شاید حالا سعی میکنم توی یه جلسه انشالله تموم بشه، چند جلسه جلوتر یک جلسه فقط در مورد خود انقلاب ایرانیان قبل از ظهور انشالله بحث میکنیم، چون بحثای خیلی مهمی داره در مورد انقلاب و شبهات جدی پاسخ داده میشه، تکالیف مهمی از این روایات فهمیده میشه و مباحثی انشالله خواهیم داشت که بحثای مهمی است، روایات خیلی مهمی است، روایات‌های جذابی هم هست، اتفاقاتی که رقم میخوره، پیشگویی هایی که اهل بیت کردن، خود اون روایات جای دقت و تأمل داره. ولی قبلش باید یه چند جلسه ای مطالبی مطرح بشه. این قاعده ای که میخوایم تو این جلسات بهش بپردازیم دوتا قاعده، دوتا نکته است. یه بخشش بحث از ارتداده، یه بخشش بحث از استبداله. دوتا فرموله، ارتداد و استبداد. برای خدای متعال رنگ و نژاد و لهجه و این چیزا ارزش و اهمیتی نداره. کسی به خاطر اینکه مالی سرزمینیه اعتبار پیدا نمیکنه. ماها خوب البته چرا، ماها متاثر میشیم، دیگه یه جای خوشمون میاد، حالا 4 تا عالم داشته، 4 تا بزرگ داشته، دیگه خودمون منطقه یه چیزی میشه. برای خدا این شکلی نیست که حالا چون یه جایی مثلا چند نفر رو تحویل داده، خود اونجا یه وجهی پیدا کنه، یه جایی پیدا کنه. نه، در طول تاریخ هم خیلی از این اماکن مقدس و معتبر دست به دست شده دیگه. ما از مکه و کعبه که به حسب ظاهر بالاتر نداریم، خود این شهر هم کلی دست به دست شده. همین مکه رو خدای متعال به پیغمبر فرمود دیگه اینجا جای موندن برای تو نیست، از اینجا بزن بیرون. معلومه که خدا با این خاک و با این در و دیوار و اینا کار نداره، یه چیز دیگه ای تو این داستان مطرحه. خب این نکته مهمی است. خوشحال میشیم، امیدوار میشیم که به هر حال ایرانی ها مقدم ساز ظهوره، ولی فرمولش باید فهمیده بشه. فرمولش که فهمیده میشه اتفاقا استرس میفته به جون آدم، که آدم نگران میشه نکنه اینا به من نخوره و من جز اینایی که تو این قواعد مطرح شده نباشم. در مورد ارتداد اول باید صحبت کرد. ما یه سنتی داریم در قرآن، خدای متعال یه تعدادی رو به عنوان مرتد معرفی میکنه. این مرتدی نیستش که ماها میگیم و مثلا حکم طرف اعدامه، نه، اون یه بحث فقهیه. ارتداد که حالا بعضیش اعدامه بعضیش هم اعدام نیست، اون یه بحث دیگریست. اون یه بحث فردیه، ارتداد فردیه. این چیزی که اینجا ازش داریم صحبت میکنیم ارتداد اجتماعیه. یه جامعه دچار ارتداد میشه، عقب گرد میکنه، بر میگرده، شل میکنه، میشینه، داشته میرفته، داشته حرکت میکرده، یهو میشینه. اینو بهش میگن ارتداد. وقتی که ارتداد رقم خورد، استبدال رقم میخوره. استبدال چیه؟ خدا متعال فرصت میده با رحمتش، با فضلش هشدار میده، تذکر میده، پیغمبر میفرسته، اولیایی میان انذار میکنن. وقتی دید فایده نداره، اینا آدم بشو نیستن، استبدال میکنه، اینا رو میبره، یه گروه دیگه جاشون میاره. این جزء اون سنت های قطعی خدای متعال، هم خیلی امیدوار کننده است، هم خیلی ترسناک. برای اینکه هی توی یه خوف و رجای آدم رو نگه میداره که ما استبدال اون بدا باشیم یا یه طایفه دیگه بیان استبدال خود ماها باشه. این نگرانی رو تو آدم نگه میداره. این میشه سنت استبدال. این جلسه در مورد ارتداد میخوایم صحبت بکنیم، جلسه بعد در مورد استبدال میخوایم صحبت بکنیم. ربط اینا هم با ایرانی ها انشالله عرض خواهیم کرد. اول داستان باید بگم که تو روایات ما به کرات داستان استبدال رو به ایرانیان نسبت دادن، گفتن که عرب ها اینایی که دین با اینا شروع شد، فداکاری کردن، مکه، مدینه، مهاجرین، انصار، کوفه، عراق، اینا دچار ارتداد میشن، از این مسیر بر میگردن. اینا دور پیغمبر رو گرفتن، دین با اینها آغاز شد، ولی شل میکنن، عقب نشینی میکنن، ول میکنن. خدا میده این حمایت و نصرت و نظرش رو به ایرانی ها، به عجم ها، که تو عجم ها، در رأس عجم ها ایرانی ها هستن. تو بعضی روایات هم داریم 313 تا همشون عجم هن. تو بعضی روایات تمام 313 نفر رو عجم معرفی کردن و بخش عمده ایشون هم ایرانی هن، شهر به شهر یاد شدن. البته مناطق دیگه هم هستن، از آذربایجان و ارمنستان و مناطق مختلف تعدادی گفتن، ولی بخش عمده ایشون ایرانی هن. به ما وعده دادن، یعنی در واقع جز پیشگویی هاست که عرب ها شل میکنن، عقب نشینی میکنن، ول میکنن، اصلا منحرف میشن بخش عمده ایشون. این موالی ایرانی ها که اون موقع عبد و نوکر عرب ها بودن، اون موقع اینا مجوسی بودن، آتش پرست هم حالا به یک معنا بشه گفت یا نشه گفت، چون اصل مجوسیگری جزء ادیان الهی است، جزء ادیان آسمانی است. مجوسی ها اهل کتاب هستند، حالا انحرافاتی توشون بوده، خیلی شاید تعبیر آتش پرستی تعبیر دقیقی نباشه، مجوسی ها آتش پرست نبودن، به هر حال به انحرافاتی کشیده شد به آتش پرستی هم کشیده شد. همین ایرانی ها، همین عجم های آتش پرست و مجوسی که امروز شماها میرید اینا رو به خط میکنید، مسلمون میکنید، میارین تو خونه هاتون برده میکنید، عبد و کنیز میکنید، یه روزی شما دست از این دین میکشین، اینا دست میذارن رو این دین، صف پاش وای میستن، اون روز اینا به شما دین رو یاد میدن، شما با پشت اینا حرکت بکنید، اینا اون جلو راه میافتن. این جزء وعده هایی است که به کرات تو روایت ما گفتن و عجیب اینه که امروز انسان کاملا اینو داره میبینه، به وضوح داره دیده میشه. که حالا میخوام قواعدش رو عرض بکنم، آیاتش رو بخونم. پس اصل داستان اینه، اینی که وارد این بحث شدیم از اینجا نشأت میگیره. حالا این قاعده ارتداد رو جاهایی در قرآن داریم، بخش عمدهش توی این سوره است، سوره مبارکه مائده آیات 51 تا 54. حالا باز یه نکته جالب دیگه اینجا هست، اینه که خب علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که سالگردشون هم نزدیکه تو همین آبانه، این بزرگوار به مناسبت مباحث قرآنی یه بحثای موضوعی رو مطرح میکنه، روایاتی که توی موضوع خاصیه میذارن به یه آیه مرتبط که میرسه اون روایت رو میارن، بحث اخلاق مثلا یه جای بحث اخلاقی میکنن، مثلا در مورد تقوا، در مورد معاد، در مورد بهشت میذارن به یه آیه مرتبط میرسه، آیه رو که گفتن این بحث موضوعی روایی رو هم اونجا میگن. نکته جالب و قابل توجه اینه که علامه طباطبایی بحث آخرالزمان رو کجا مطرح کرده؟ موضوع آخرالزمان رو در قرآن خواسته مطرح بکنه، روایاتش رو بیاره بحث جداگونه بکنه، گذاشته تو این آیات مطرح کرده، آیاتی که در مورد ارتداد. این خیلی نکته مهمه، یعنی اصل داستان آخرالزمان اینه، یه گروهی دچار ارتداد میشن، اینا عامل فراگیری فسادن تو زمین، ملعت ظلمن و جورا رو رقم میزنن، یه گروهی هم مورد استبدال قرار میگیرن. یه اصطلاحات که سخت نیست، حالا ما فرض رو بر این گذاشتیم تو این جلسه اکثر دوستان دیگه یه آشنایی دیرینه با هم دیگه داریم، قاعدتا هم فهم کنم همین باشه و به هر حال هم با ادبیات ما آشنا هستن، هم بحثای قبلی رو گوش کردن دیگه، با این حساب میایم. ارتداد از اون ور، استبدال از این ور، یه تعدادی دچار ارتداد میشن، عقب نشینی، فروپاشی، اینا میرن تو مدار ملعت ظلمن و جورا، خودشون مسلمانن ها ولی دامن میزنن به این ظلم و جور. یه گروه هم روبروی اینا استبدال دارن، خدا اینا رو انتخاب میکنه، اینا میرن به سمت ملعت عدلن و قسطا، زمین ساز عدالت و دادگری و اینها میشن، اینا میشن سپاه امام زمان. این دو بخش پس داستان آخرالزمان هم همینه، اون تقابل نهایی هم همینه، جنگ نهایی هم همینه، یعنی اینا تقابلشون هی روز به روز شدت پیدا میکنه تا به یک جنگ همه جانبه منجر میشه، تقریبا همه دنیا تو این جنگ درگیره، تو دو طرف این دعوا، ظالمین که اهل کتاب یهود و نصارا باشن که حالا آیات رو میخونم، اینا پایگاه ظلمن، اینا مبدع ظلمن، مسلمونایی که با اینا راه میان و رفیق میشن و نوکر اینا، اینا تو همون طرف مرتدینن، طرف ارتدادن، اینا با همه، یه تعدادم به اینا نمیگن، سفتم رو به روی اینا وای میستن، زیر بارم نمیرن، اینا همونایی که خدای متعال انتخابشون کرده و استبدال کرده و اینا مقدمه سازه ظهورن. این قاعدش که تو روایت ما البته گفتن این وریا که استبدال صورت میگیره کیان؟ بله؟ ایرانی ها یا اهل قوم. خب آیاتشو بخونیم. یا ایها الذین آمنوا، خیلی آیات عجیب و غریبی است، خیلی نکته داره و خیلی برام عجیبه که این آیات انقدر ناشنیده است، اصلا جای تعجبه، البته توضیح که داده بشه معلوم میشه خیلی جای تعجب نیست، ولی اولش عجیبه که این آیات به این عظمت، به این اهمیت، شاید شما توی مملکت فراخوان بدین که مثلا این موضوع رو اگه کسی بلده بیا توضیح بده، شاید 10 نفر هم بلد نباشه. من اینکه کسی حافظ قرآن باشه یا به طور خاصی کار کرده، این از اون آیاتیست که جز اصول دین باید حسابش کرد. حالا میخونم تفسیر المیزان رو براتون، ببینید علامه طباطبایی چه نکات عجیبی ذیل این آیات مطرح میکنن در جلد 5 المیزان. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. دستوره، نهیه، همونطور که جاهای دیگه اگه دستوری داد واجبه، اقیم الصلاة، باید نماز بخونیم دیگه، یا یه چیزی رو نهی میکنه، لا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید، نهیه دیگه، حرامه دیگه، مشخص. یکی از اون نهی ها و حرام هایی که خدای متعال تو قرآن دستور داده، شدیدم دستور داده، سفتم دستور داده، چیه؟ با یهود و نصارا رفیق نشید. لا تتخذوا اليهود و نصارا اولیا. این اولیا به ولایت نگیرید. علامه طباطبایی بحث میکنه این ولایت یعنی چی. ایشون میفرماید که بعضی فکر کردن که یعنی اصلا مذاکره و معاهده نکنید، هم که طرف یهودیه یا مسیحیه اصلا باش قرارداد نبندید، مذاکره نکنید. ایشون فهمن نه، اینطور نیست. اصل قرارداد، پیمان، مذاکره، معاهده که اشکالی نداره فی نفسه. به حال شما یه قراری میذاری، با هم دیگه توافق میکنید که آقا ما فلان کارو میکنیم، شما فلان کارو بکنید، هر دوتا با هم دیگه در امنیت زندگی کنید. به حال اونم دارن تو حاشیه مملکت شما زندگی میکنن، نمیشه که از اول همش بجنگیم که. یه سری قرارمدارا با هم دیگه میذاریم تا وقتی هم که اونا پای قرارشون وایستادن، ایمان دارن ولو ایمان ندارن، ولی ایمان دارن. ایمان یعنی عهد و قرار حالیشون میشه، ایمان، عهد و قرار. تا وقتی ایمان دارن، حتی اگه ایمان هم نداشتن، ایمان که دارن باشون کنار بیان، را بیان، پایبند مذاکره شه، پایبند تعهد شه. ولی اگه نداشت، همونو پرت کن تو صورتش، فن بز الیهم علی سوا. اگه عهد شکنی کرد، یه طرف کشید بیرون، زد زیرش، معاهداتو عمل نکرد، باید پرت کنی تو صورتش اگه میخوای مرتد نشی، وگرنه مرتد میشه. پس بحث معاهده و مذاکره و اینا نیست. ولایت یعنی چی؟ علامه طباطبایی میفهمد که میشه پس آدم با اینا قراری مداری چیزی هم بذاره. اون چیزی که مهمه و خدا نهی کرده اینه که دل نبندی، خوشت نیاد، دلت برای اینا نره، تو چشمت اینا محترم و عزیز و دوست داشتنی و شایسته احترام و اینا نباشن. این اون چیزی که خدا ازش نهی کرده. آقا اینا دیگه تحلیل سیاسی نیست، اینا رو آیه شریعت مداری تو کیهان ننوشته، اینا دستور قرآنه، اینا دستور خداست. این امام زمانی که جمع شدید دعای نطبه، حرفش حرف خداست. یعنی شما الان امام زمان رو ببینید، از ایشون سوال بکنید، همین آیاتو برای شما میخونن. امام زمان چیز جدا از قرآن نیست. تشرف هم که پیدا بکنید، حضرت میفرمان لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. این حرف امام زمانه، این نهی امام زمان. آقا چیکار کنیم در مسیر شما باشیم؟ با یهود و نصارا نبند، دلبسته نباش، شیفته نباش. خب چی میشه؟ بعضهم اولیاء و بعض، و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. دوست دارم نکات علامه طباطبایی رو تو المیزان براتون بخونم، حیفم میاد، چون چند بارم هم پارسال اینجا به این آیات اشاره کردیم، هم همین مباحث و فصله قبلیشو که مشهد داشتیم ماه سفر بهش اشاره کردیم، ولی هیچ وقتم نخوندم. هی همیشه هم گفتم که آقا این آیات خیلی مهمه، باید تدریس بشه، باید کلاس داشته باشه و اینها، هیچ وقتم نمیخونیم. حالا امروز میخوام یه چند خطی از متن المیزان اونقدر که فرصت بشه بخونم که این نکات رو بالاخره یه جا مطرح کرده باشیم. اول به روی مرحوم علامه طباطبایی صلوات بفرستیم. علامه می فرماین اجمال و ما یتحصل من الآیات، همیشه حوصله کردین، دل دادین، گوش دادین، امروز هم که دیگه حتما همینطوره. میفهمد اجمالا این چیزی که از این آیات حاصل میشه اینه: ان الله سبحانه یحذر المؤمنین فیها. خدای متعال تو این آیات هشدار میده به مؤمنین، تذکر میده، تحذیر میکنه، برحذر میداره. اتخاذ الیهود و النصارى اولیاء، که مبادا یهودی و مسیحی رو به عنوان ولی بگیری. و یحددهم فی ذلک، خیلی دوست دارم تک تک کلمات خونده بشه و دقت بشه. یک سوپر فقیه، سوپر مفسر، یک کسی که جزء سرآمدان دانش بوده در تاریخ اسلام، داره این حرفا رو میزنه. یحددهم فی ذلک اشد التهدید، در مورد دلبستگی به یهود و نصارا خدا تهدید کرده، شدیدترین تهدید رو. در مورد چشم چرونی و عرق خوری و زنبازی و نزول خوری، حتی نزول خوری حتی حسابش فهم کنه، اونجا بحث جنگ و مطرح هم کنه، جنگ با خدا. در مورد عرق خوری و چشم چرونی و اینا این شکلی خدا تهدید نکرده، اینو این شکلی تهدید کرد، چون این سرمنشه همه گناه هست، سرمنشه همه بدبختی هست. شیفته اینا نشو، دل نبند. و یشیر فی ملحمت قرآنیه الا ما یعول و الیه امر هذه الموالات من انهدام بنیت سیرت دینیه. گفته اگه دل بدید به یهود و نصارا، دینتون منهدم میشه، نابود میشید، براندازی رخ میده، براندازی واقعی، هیچی از این دین نمونه. زحمات پیغمبر و اهل بیت پودر میشه با همین کار. پیغمبرم نقطه مقابل فقط چی گفت؟ گفت من از شما میخوام که در ازای رسالت من چیکار کنید؟ الا المودت فی القربا، شیفته و دلبسته خانواده من بشه. عملیات ضد این چیه؟ شیفته و دلبسته یهود و نصارا شدن. با همین حرکت ساده پودر میشه زحمات پیغمبر، نابود میشه. و ان الله سیبعث قوما یقومون بالامر، اگر شما حرف گوش ندادید، دلبسته یهود و نصارا شدین، پرتتون میکنم بیرون، یک گروه دیگه ای رو جای شما میارم، جایگزین شما میکنم. و یعیدون بنیت الدین، اونا رو میارم که دوباره این سازه دین رو بیارن بالا. الا امارت حل اصلیه، برگردن به اون امارت اصلی خودش، که اینو تو روایت ما فرمودن ایرانی ها هستن. حالا روایت شد تو همینجا علامه طباطبایی هم میاره که پیغمبر زدن پشت سلمان، فهموندن که قبیله سلمانن اینایی که خدا جای شماها میاره اگه مرتد شدید، همشهری ها و هم میهنای سلمانن، که اینا حالیشونه، حواسشون جمعه، خدا اینا رو میاره. خب علامه میفهمد که تو این آیات فرمود که لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، دیگه قید نزد، مطلق گفت به ولایت نگیرید، هیچ قیدی برای این ولایت نزد. چه نوع ولایتی؟ ولایت کجا؟ ولایت سیاسی، ولایت فرهنگی، ولایت اعتقادی؟ هیچ. بعد الله میفرماید که از آیات بعدیش هم که حالا میخونیم انشالله، که وقتی به اینا میگیم چرا دلبسته شدین، میگن آخه اگه این طور نباشه جنگ میشه، دعوا میشه، اینا زور دارن، نقشا انتوسی بنا دائره، میترسیم پدرمونو در بیارن، که الله میفهمد این شگرد منافقینه. با این حرف میخوان توجیه بکنم، میخونم براتون عبارت های ایشونو. ایشون میفهمد که از همین عبارت هم که اینا این شکلی توجیه میارن، معلوم میشه که این ولایت، بل ولایت نوع من القرب، یه جور ارتباط برقرار کردنه، رابطه است، یه محبتیه که ایجاد رابطه کرده، رفت آمد دارن، پیام میدن میگیرن، نشست و برخاست دارن، گل میفرستن برا هم، ایمیل میدن به هم، تولد نوه‌هاشون رو به هم تبریک میگن، یه رابطه ایجاد میکنه محبت، خوششون اومده از هم دیگه. البته اونا هیچ وقت از اینا خوششون نمیاد، تأکید میکنه قرآن، علامه میاره، میگه فکر نکنی پیام میده یعنی خوشش اومده، داره سرکیست میکنه احمق، تو خوشت اومده چون احمقی، چون بیدینی، چون ضعیفی، چون نادونی. فکر کردی اونم که پیام میده خوشش اومده، تو چی داری که تو خوشش بیاد؟ عاشق چیه تو باید بشه؟ نوکرای درجه یکشونو سر وقتش سرشونو زیر آب میکنن، تو که دیگه جای خود داری. هر چه قدم با اینا بده بستون کنی، رابطتون همیشه یه طرفه است. اینا نوکر میخوان، رفیق نمیخوان. بعضهم اولیاء و بعض، اینا رفیقای همدیگه، به شما راه نمیدن، به شما پا نمیدن. این همه این بن سلمان و سعودیا موسموس میکنن دنبال صهیونیستا، دنبال ترامپ. آخرش سرکیسه شون که کرد، میاد همونجا بغل اینا میشینه، میگه این گاو شیرده ماست، من آمریکا نباشم، یه ماه من نباشم، اینا همشون فارسی باید صحبت کنه. یادتونه دیگه کاری که ترامپ کرد با اینا. اینا عاشق بن سلمان، اینا بن سلمان آدم حساب میکنن. اینا برای قذافی ارزش قائل بودن، اینا برای محمدرضا پهلوی ارزش قائل بودن. این بدبخت رو آواره کردن تو این کشورهای منطقه. هر چند روزی یه جا آخرم تو مصر با بدبختی و فلاکت مرد. آمریکا برای کسی ارزش قائله؟ آمریکا پول خرج کسی میکنه؟ یهود و نصارا به درد کسی میخورن؟ خود به درد همدیگه میخورن. الکی دل نبندی، فکر نکنی اینا قل دارن، زور دارن، امکانات دارن، یه محبتی به تو کردن، یه پپسی برات وا کردن، یعنی وسط ارزش قائل شدن، آدم ثابت کردن. بعد میفرماید که این پس ولایتی که نهی کرده نوع اون من القرب و الاتصال، یه جور نزدیک شدن و وصل شدنه که وقتی بهش میگی چرا، برای چی با اینو رفت و آمد میکنی، الله میفهمد عذر میتراشه که نقش و انتوسی و دائره، من میخوام سایه جنگ رو برطرف کنم، من با همین روابط دیپلماتیک اینها رو از جنگ منصرف کردم، اصلا اینا خندیدن به من گفتن ما میخواستیم حمله کنیم، تو اومدی دیگه حمله نکردیم. ما اینا شما یاد خاطرات سیاسی احساس میکنم میافتید، اینا تفسیر قرآنه، فقط چون خیلی کمتر گفته شده دیگه شهر شلوغ شده، معادل زیاد داره. توجیه میکنن. بعد میفهمد که ول ولایه به معنا قرب المحبه ول خلطه، قاطی شدن با اینها، با اینا قاطی نشین، رفت و آمد نکنین. بعد میفهمد که این نتیجه چی میشه؟ الامتزاج و روحی. تعابیر عجیبی داره علامه طباطبایی، این جلد پنج المیزان رو فکر میکنم ایشون دهه سی نوشته، یعنی 70 سال پیش تقریبا. کی بوده این مرد؟ با اینا که قاطی شدی کم کم امتزاج روحی پیدا میکنی، خلق و خو میگیری ازشون، شبیه اینا میشی، مثل اینا قالتاق میشی، مثل اینا دروغگو میشی، و دیگه دلبسته اینا واقعا دلت میخواد، واقعا دلت میره، و تو هر قضیه احساس میکنی باید از اینا دفاع کنی به صورت ناخودآگاه. خب بعد میفرماید که این بعض هم اولیاء و بعضی هم که اینجا گفته به معنای اینه که اینا با همدیگه رابطه شون خوبه ولی به شما پا نمیدن. بعد چی میشه؟ میفرماید که و من یتولهم منکم فانه منهم. جملات عجیب و غریب قرآن که انگار برای اولین بار داریم میشنویم. هر کی از شماها به اینا دل بده دیگه من اینو جز مسلمان ها حساب نمیکنم. فانه منهم، اینم جز یهود و نصاراست. به اینم اگه خواستیم بگین یهودی مسلمان اشکال نداره، مسلمان صهیونیست، یهودی مسلمان، مسیحی مسلمان، اصلا یهودی مسلمان که خب نمیشه، بهش بگو یهودی مسیحی، نمازم میخونه، حرمم میره، مسجدم میاد، قرآن به سر میگیره، نماز جمعه مثلا ممکنه اون نشسته صفحه اول باشه، ولی دل بسته است که دلش اون بره. فانه منهم، این از اوناست. علامه اینو توضیح میده، میگه که محبت اصلا فوق‌العاده است، تعابیر علامه طباطبایی، ان المحبت و الموده تجمع المتفرقات. میگه خاصیت محبت اینه که آدم از پراکندگی در میاره، یگانه میکنه، و توحد الارواح المختلفه، جانهای پراکنده رو همه رو بهشون وحدت میده، یه جا جمع میکنه و تتوحد بذالک الادراکات، فکرارم یکی میکنه، دلا که یکی میشه، خلق و خو، شخصیت، اعتقاد، فکرها یکی میشه، همه یه طور فکر میکنن، اونایی که دلاشون با هم دیگه یکسانه فکراشون هم یکی میشه. و ترتب تو به هل اخلاق، اخلاقشون هم شبیه هم میشه. و تتشابه الافعال، کاراشون هم شبیه هم میشه. و تر المتحابین بعد استقرار ولایت المحبه که انهما شخص واحد ذو نفسیت واحده. اگه دقت کرده باشین آدمایی که به هم دیگه علاقه دارن کم کم یه جوری میشن انگار یکیان. این شهید سید هاشم صفی‌الدین از شدت علاقه به سید حسن نصرالله، حالا هم قیافه شبیه سید حسن نصرالله شده بود، حرف زدنش، کاراش یه نسبتی هم داشت با سید حسن نصرالله، بعد شهادت سید حسن نصرالله پیام داده بود که من واقعا نمیتونم تو این دنیا بمونم، فقط از خدا میخوام منو زود ببره که به یه هفته نرسید. این شدت عشق ایشون به سید حسن نصرالله کند برد، این خاصیت محبته، شبیه هم دیگه میشن، حرف زدناشون، کاراشون، فکراشون، تصمیماتشون همیشه همینه. شما به حاج قاسم علاقه داشته باشین کم کم میکشه فکرش، اخلاقیاتش، کاراش. به نتانیاهو، به اوباما، به اینا هم علاقه داشته باشین شکلی میشه، یه چیز طبیعیه. با جان کری بالاخره یه مقدار چند قدمی بریم بیاییم بالاخره اثر میگیریم، دقت میکنیم. و ارادتن واحده، ارادهشون یکی میشه. و فعلن واحد، کاراشون یکی میشه. لا یخته و احد و همال آخر فی مسیر الحیات و مستول اشره. دیگه اصلا اینا، این اون وقت برای خودش کار میکنه، کاراش به نفع این در میاد، شبیه این در میاد. میفهمد این همونیه که قرآن گفته که اگر به اینا دل بدی فانه منهم میشه، از اینا میشه. به هر کی دل میدی این شکلی میشه، یه قاعده است. به هر جایی، به هر مکتبی، به هر کسی که دل دادی شبیه اون میشه. یحیی سنوار به امیرالمومنین علاقه داشت، به امام حسین علاقه داشت، گفت یا پیروز میشیم یا دوباره کربلا میشه. کربلا شد دیگه، کربلا به هم زد، چه شهادتی. به امیرالمومنین علاقه داشت، مدل اصحاب درجه یکی امیرالمومنین جون داد. دیشب بنده یه جلسه شیخ صدوق سخنرانی داشتیم، اینم به حال چیزای عجیب تو این جلسات زیاد پیش میاد، یکیش اینا. برادر خانم ما مشهد دیگه، حالا این جلسات رفقا پخش زنده پخش میکنن، ایشون هم گوش میدن. بعد جلسه، حالا به خود ما که نگفته بود، به خانم ما گفته بود، خانم ما گفت، گفت که جلسه میخواسته شروع بشه، برادر خانم ما خانوادهشو برده بود خرید، این گوشی رو گذاشته بود که شروع بشه جلسه، پشت فرمون اینا برن خرید کنن، نشسته بود خوابش برده. گفت دیدم که کربلا هم پسر خوبیه، پسر مؤمن و با تقوا و با صفایی. گفت که دیدم شهید یحیی سنوار با یکی از شهده تو حرم امام حسین علیه السلام هستن. بهش گفتم بیا بریم. گفت من از اینجا دیگه بیرون نمیام، اومدم اینجا بیرون نمیام. گفت بیدار شدم، جلسه شروع شد، تو شروع کردی گفتی یحیی سنوار شب جمعه قبل به حرم امام حسین رسید، تو سخنرانی گفتیم بیشه، گفت شب جمعه شهید شد به حرم امام حسین رسید. گفت خیلی برام جالب بود، من قبلش خوابش دیدم، بعد تو همینجور یهو تو جلسه به زبون جاری شد اینو گفتی. به امام حسین علاقه داشته باشی اینجوریه، میکشه میبره، هم خودت میکشی هم او میکشه، عشق هم دو طرفه است دیگه. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر بی، محبت به خودشو که بی جواب نمیذاره امیرالمومنین علیه السلام. یحیی سنوار این چه جملات فوق‌العاده‌ای میگفت، میگفت امیرالمومنین فرمودن دنیا دو روزه، یه روز روزیه که مرگ توه، یه روز هم روزیه که مرگ تو نیست. اون روزی که مرگ تو نیست ترس نداره چون نمیمیری، اون روزی هم که مرگ توه ترس نداره چون هر کار کنی بالاخره میمیری. گفت من دنیا رو این شکلی میبینم، این محبت، این علاقه است، این علاقه واقعی. فانه منهم میشه، این مثل امیرالمومنین فکر میکنه. خیلی دور و بر امیرالمومنین هم هستن، علی علی هم زیاد میگن، اینجوری فکر نمیکنن. خب این معلومه که محبت واقعی نیست، محبت میکشه، شیفته که میشی این مدلی میشی. مدل امام حسین میشه، کربلایی میشه و کشیدن بردنش. میگه از اینجا بیرون نمیام، تازه رسیدم به کربلا، رسیدم به امام حسین. این اثر محبت به کفار و به این آدمای خبیث و پست و کثیف هم که محبت داشته باشی این شکلی میشه. این چیز عجیبیست. محبت به اولیاء خدا تو به زنگاها یهو خودشو نشون میده، محبت به دشمنای خدا هم تو به زنگاها یهو خودشو نشون میده. بنده خاطرات عجیبی دارم بعضی مواردی که تو زندگی، بعضی چیزایی که دیدیم یا نقل شده یا به حال جز مسائل حالا غیر ظاهری. بعضی اشاره تو بعضی جلسات به نحوی اشاره کردیم، بعضیش هم فضای عمومی نداره که بخوایم حالا تو جلسات عمومی تر مطرح بکنیم. یه قواعد و داستان‌های عجیب و غریبی داره محبت به خوبان و محبت به بدها. یهو یه جایی میکشه، میبره، رخنه میکنه، میقاپه، میقاپه، اصلا محبت میقاپه آدم. به یه ولی خدا، به یه شهیدی علاقه داره، میقاپه، میبره. به یه هنرپیشه هالیوودی هم علاقه داره، یهو توی فتنه میکشه میبره. عجیبه ها، این تو نوسانه بالا پایینه دیگه، حالا کدوم یکی از اینا قدرتش بیشتر باشه بتونن بقاپن. خلاصه این اثر محبته. فرمود به یهود و نصارا محبت داشته باشی میکشن میبرن، فإنهم منهم میشه. وقتی هم که فإنهم منهم شد، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا ظالمین رو هدایت نمیکنه، تو هم به خاطر این محبت قاطی اونا شدی، هر بلایی که سر اونا درآوردم، هر کاری که با اونا کردم با تو هم میکنم. علامه اشاره میکنن به این، میفهمن که هر کاری که خدا با اونها بکنه سر تو هم درمیاد. ملحقون به اولائک الظالمین فی الظلم، دیگه تو هم ملحق به اینا میشی، تو حساب کتابا من تو رو اونوری حساب میکنم، اینوری حساب نمیکنم. این آیه اول. بعد باز نکاتی داره علامه طباطبایی اینجا که دیگه چون فرصت نیست همشو نمیتونم بخونم، فقط بعضیشو حیفم میاد. میفرماید که این بعضهم اولیاء و بعض این شکلیه که اینا دلاشون به همدیگه نزدیک میشه، فکراشون نزدیک میشه، ارواحشون به همدیگه نزدیک میشه، اجتماع آرا پیدا میکنن بر تبعیت از هوای نفس و الاستکبار عن الحق و قبوله، همشون مستکبر میشن نسبت به حق، اتحاد پیدا میکنن بر خاموش کردن نور خدا، تناصر هم علن نبی، پشت به پشت هم میدن روبروی پیغمبر، که انهم نفس واحده ذات و ملت واحده، انگار یه جانن، انگار همشون از یه دینن، از یه ملتن. توییت کرده بود حسن نصرالله رو میکشن، توی سعودی خوشحال میشی، اون شیعه بوده. یحیی سنوار سنی رو هم میکشن، باز توی سعودی خوشحال میشی، تو ول کجای یهودی خیبر بودی، چی بودی؟ نه بابت شیعهش ناراحت میشی، نه بابت سنیش. خود دقیقاً چی؟ خب راست میگه، اینا آل یهودن، اصلا خاندان آل سعود که اسناد معتبر داریم که اجدادشون یهودی بودن، یهودی خیبر هم بودن. همین الان شما تو اینترنت بزنید آل سعود و یهودیان خیبر، براتون میاره اسنادش رو. اینا آبا و اجدادشون یهودی هن، اینا که اصلا از بیخ یهودی هستن. ولی ممکنه کسی یهودی هم نباشه و اصلا به ظاهر سید هم باشه مثلا، این هم میکشه میبره، مشکل نداره. این نیست دیگه شما بنی هاشمه راش نمیدن، نه دل میکشه میره از اون وسر در میاره. همین اردن هاشمی، این خاندان هاشمی، خدا انشالله نابودشون بکنه، اینا سیدن دیگه، هاشمی هن دیگه، بنی هاشمه. همین عبدالله اگه نباشه مردم فلسطین یه نفس راحتی میکشه، این خیلی سری سیده، هاشمیه. خودش، باباش، داداشش، اینا عوامل اصلی بودن تو شکل‌گیری اسرائیل تو این منطقه، مخصوصا بابای پلیدش. اینم توفیه که باباش پس انداخت، یه زن انگلیسی. عجیب غریبن اینا، کثیفن، پلیدن، خبیثن، نوکرن، نوکر بیمزد و مواجه، کاش لااقل یه چیزی هم بگیرن، بدبختن. همون مدلی هم هستن، کاراشون، اخلاقاشون، رفتاراشون. میفرماید که از اونا میشین. خب بریم سراغ آیه بعدی. بعد میفرماید که حالا که دستور میده که اینا رو به ولایت نگیرید، محبت نگیرید، فتر الذین فی قلوبهم مرض، حالا میبین اونایی که تو دلشون بیماریه. محبت به کفار علامت بیماری دله. ظالم دوست داره، خوشش میاد، تو برای چی پهلوی بر خوشت بیاد؟ خب اطلاعات نداری، اطلاعات هم بهت میدن. ما اینجا یه جلسه تهران شمال شهر صحبت میکردیم، گفتم بابا این محمد رضا پسرشو با هلیکوپتر میفرستاد مدرسه، داد و قال کردن تو جلسه فاطمیه، سر و صدا. یکیشون برش گفت این بچه محل ما بوده، چرت و پرتا رو نگین اینجا. خیلی حس حق طلبیش میجوشه، یه ها احساس میکنه به اولیای دین توهین شده. داد و قال، سر و صدا، جلسه رو به هم ریختن. فردا شبش فیلم آوردیم که خود فرح تو سایتش منتشر کرده، مستندی که ساختن که تو اون فیلم به زبان اصلی میگن محمد رضا، میگن چون فرح نگران امنیت بچه ها بود، محمد رضا همه بچه ها رو. بعد من اصلاح کردم فردا شب، گفتم فقط این سوسخرسی رو فکر میکردم با هلیکوپتر میفرستن، نگو همه شون رو میفرستن. اصلاحش کردم، گفتم تو خوده فیلم میگه که تک تکشون رو با هلیکوپتر میفرسته دیگه، اونجا لال میشه بزرگوار، هیچ خبری ازش پیدا اصلا نیست. کجا رفت ایشون؟ یهو همشون منهدم شدن، 30-40 تایی که اون تاثر صدا میگه همه ناپدید شدن. کجا این چی شو؟ طرف حقی چی؟ آخه این موجودات کثیف که حمایت ندارن، پا میشه میره اونجا میشه نتانیاهو میشه اونم لنگاشو رو هم میندازه. همین عکسی که ازش منتشر شد به عنوان یه ایرانی خجالت کشیدم که این هممیهن ما نتانیاهو این شکلی داره نگاش میکنه، باش این شکلی برخورد میکنه، اومده جلو زبان بدنش دستش هم اینجوری کرده. چقدر اینا ذلیلن، چقدر اینا حقیرن. من اصلا کاری به رفتار و کارشون ندارم، به عنوان یه ایرانی چیه؟ خب چرا دل میدی؟ چرا خوشت میاد؟ خطرناک. خیلی گرفتاری های بزرگی هست، داستانای عجیب و غریبی داره، قضایایی بعضیا نقل کردن، من حالا وارد اون فضاها نمیشم، از این تجربیات نزدیک به مرگ و ماجراهای این شکلی که مثلا فلانی بابت فلان محبتی که داشت به فلان کس اوضاعش چطور شد تو برزخ. خانومی مثلا در عراق بوده، این شکلی بوده، با این ویژگی‌ها، با این مشخصات، این علاقمند به امام خمینی بوده، بعد مثلا تو عالم برزخ چه گشایشایی براش بوده. این ورم داشتیم کسی مثلا علاقمند به رضا شاه مثلا بوده، چه گرفتاری هایی براش اون طرف پیش اومد. روایاتی هم داره با این مضمون، خیلی عجیبه. ما اینا رو هم خیلی اهمیتی نمیدیم. زنجیر طلا گردنش باشه، سگ تو بغلش باشه، اینا بیشتر حساسیت نشون میدیم. اینا مثلا تو هیئت امام حسین نشسته، این کسافتکاری ها هم نداره، فقط شاه و دوست داره. خب که بدتر از همه ایناست که یکاش بره تو خیابون شاه و دوست نداشته باشه، عرق خوری هم بکنه. اون باز بهتر از اینه، شرف داره، این عرق هم نمیخوره، فهم کنه آدم خوبیه، شاه هم دوست داره. این که بدتره که فانه منهم، با اون عرق خوری معلوم نیست جزء شاهیا بشه، ولی با این محبت جزء شاهیا میشه. این نکته است، اینا نکات عجیبیه که تو این داستان، اینا باعث ارتداد میشه. یهو توی بزنگاهی آدم خودشونشون میده از یه کسایی که توقع نداره، بابت یه تعلقاتی، یه محبتایی، یه دلبستگیایی، یا یه نفرتایی، یه نفرتایی، این ورش هم هست، یه نفرتایی. میگه که اینا تو دلشون بیماریه، فطر الذین فی قلوبهم مرض، پس این دل بیماره. الله مفصل بحث میکنن، میفهمن که قرآن یه منافق معرفی میکنه، یه بیمار دل معرفی میکنه. معمولا اینا رو اصلا سوا میکنه. منافقی که قرآن میگه کسیه که کلن از بیخ قبول نداره، ظاهر سازی میکنه. بیمار دل قبول داره ها، ولی خب دوست داره دیگه، چیکار کنه؟ دلش میره، دلش میخواد. الله میفهمد اینا رو قرآن حسابشون از هم سوا کرده، ولی بعضی آیات هم یکیشون کرده، همه رو آخر گفته منافق، چون عملا آخرش این برای منافقین بازی میکنه، این که بیمار دله. بیمار دلی اصلی هم تو قرآن اینه که دلش کفار، دشمنان خدا، ظالمین رو دوست داره. آدمی که دلش سالمه برای چی باید اینا رو دوست داشته باشه؟ دل پاک، دل نورانی، دل باصفا، دلی که واقعا تو روضه امام حسین تربیت شده و تطهیر شده، برای چی؟ برای چی جور میتونه به رضا شاه علاقه داشته باشه؟ تو حرم از عبدالعظیم بودیم دو سال پیش، خانمه تو صحن بود، نگاش به ما افتاد با عمامه و اینا، برگشت به این بغلیش بلند بلند گفت این تو این حرم رضا شاه کبیر دفنه. که مثلا ما رو بچزونه. من روم نشد، خیلی اومدم بهش بگم، دلم سوخت، می‌خواستم بگم ان شاءالله با هم مشهور بشیم، دلم نیومد واقعا. گفتم چه نفرین سنگینی، خدا نکنه شروع باز عبدالعظیم واقعا تو دلم گفتم شروع باز عبدالعظیم مشهور بشه، خدا نکنه. ولی بدبخت نمیدونه با رضا شاه مشهور بشه. این کسی که بنیان این حرم ها رو ریشه کند، موقوفات رو به باد داد، حوزه ها رو نابود کرد، حجاب رو به باد داد، هیئت ها رو نابود کرد، روزه امام حسین رو قدغن کرد، تو اینجا چی کار میکنی وقتی به رضا شاه علاقه داری؟ نمیفهمه. یه چهار تا چیز شنیده. آدمی هم که ساده باشه، تحلیل نداشته باشه، گولم میخوره، نمیفهمه، حرفای دیگه روش اثر میذاره، بالاخره یه جاهایی نور باطنی، لطافت میفهمونه، بهش بو میکشه، بابا مؤمن بو میکشه، این به ما نمیخوره، این اصلا بوش یه جوریه. اون مؤمن هم خیلی بد و بیرا گفتم، ولی آخرش بو میکشه، میگه بابا یه جوریه، نمیتونم اینو ردش کنم، این دل اینجوریه، یه بیماری داری که آخر هرچی هم به تحلیل میدن، گزارش میدن، اطلاعات درست میدن، تو کتت نمیره، قبول نمیکنی. این فقط به خاطر اطلاعات غلط و رسانه ها و اینا، این کوفت و زهرمار نیست، مریضی، بیماری. این بیماری رو اگه دوا نکنی، الله میفهمد جز بیماری هاییه که مداوا نکنی بدتر میشه. زادهم الله مرضا، قرآن گفته خوبش نکنی روز به روز بدتر میشه. این سرطانیه که باید همینجور پر کلینیک بشه توی مملکت، کلینیک درمان سرطان غرب دوستی، شاه دوستی. اصلا کسی به عنوان مرض به این نگاه نمیکنه، تو که نداری مریضی. اون شهره که کسی خودشو نمیخارون گفتن این بیماره، خطرناکه، تو بیماری. این بیماریه که اگه درمانش نکنی به ارتداد منجر میشه. محبت امام زمان و محبت رضا شاه جا جمع نمیشه، با محمد رضا جمع نمیشه. همین محبت به رضا شاه و محمد رضا درمان نمیکنی، زادهم الله مرضا، میشه محبت نتانیاهو. دیدین شاه دوستا آخر اسرائیل پرست شدن؟ اینجوری میشه آروم آروم، هیزاده هم الله مرز. اول همین سلبریتی ملبریتی ها رو خوشش میاد، چون میگن میخندن میرخصن ادا اطفار در میارن، کم کم که به این دل داد، بعد میبینه خب این میگه بیاین وکالت بدین به محمد، به این سوس خرسی رضا پهلوی، اینا جذب میکنن ما رو، از فرح خوب میگن، از اشرف خوب میگن، آروم آروم به واسطه محبت این جذب اون میشه. بعد کم کم میونه اونم از نتانیاهو خوب میگه، همونجور میره آروم آروم این دایره محبت. یه عزیزی دو سه شب پیش به بنده میگفتش که من توی حال و هوا نبودم، همین جلسه هم گاهی تشریف میارن خدا حفظشون کنه، میگفتم من توی حال و هوا نبودم و شهادت حاج قاسم باعث تحول من شد. آدم پاک این شکلی گفت، این شهادتو که دیدم تکون خوردم، بعد دیدم که این قاسم سلیمانی که اینجور ما رو تکون داد، دل برده از ما، این خود شیفته این رهبر بوده، عاشق آقا شدم. گفت اول نماز جمعه عمرم همین نماز جمعه بود گرفتم، بعد گفت الان یه جوری شدم که تو خونه مثلا موافق نیستن با اینکه من قرآن بخونم و اینا، میرم تو ماشینم میشینم قرآن میخونم. بابا دمت گرم. گفت خونه ما مخالفن با این کارا، مسجد برم خونه بیام دعوام میکنن، نماز مسجد میخونم دوباره میام خونه نماز میخونم که فکر کنن نماز نخوندم. اون قاسم سلیمانی آتیششو انداخت، بعد این عشق به رهبری، بعد عشق به قرآن، صبح تا شب الان کلاس قرآن و انس با قرآن و این جوریه محبت اولیا، این جوریه محبت فاسقین هم اون جوریه. از این فیلمه شروع میشه و بعد بازیگره و بعد اون رضایه و بعد اون محمد رضایه و بعد آمریکا و بعد اسرائیل و همجوری میری. این ارتداده، اون استبداله، این ارتداده. اینا آروم آروم شل میکنن پرت میشن، اونا آروم آروم رشد میکنن، خدا اونا رو جای اینا میذاره. این قاعده کلیشه. این میشه آخرالزمان، این میشه اونوریا و اینوریا. آدمای امام زمان اینجوریه. باید مواظب باشه مرتد نشه. وقتی بهش میگی که برای چی به اینا دل دادی، اونایی که دلشون مریضه، یسار اون فیهم، که قش میکنن برای اینا، میدوئن سمت اینا. دیگه چند تا نکته این آیه رو بگم و بحثو تمام کنم. میگن نقشا انتوسی بنا دائره، آخه اینا زورشون زیاده، یه دکمه میزنن بمب، جنگ خیلی خطرناکه. تو که چیزیت نمیشه، تو قبلا هم جنگ شده بود چیزیت نشد، اصلا اینجا نبودی چیزیت بشه، بعدم جنگ بشه باز اینجا نیستی، تو چرا ناراحتی؟
بعد اومده میگه به اون رأی ندینا، جنگ میشه، جنگ بشه اون که نمیره به جنگ، شما بدبخت میشین. اونی که میگی جنگ بشه نمیره به جنگ، یه پاشو قبلا داده، تو شبا آمریکا میخوابیدی، اون پاشو داده تو جبهه، بعد اون نماد جنگ و خشونت و بدبخت کردن مردم و در میره فرار میکنه میره لونه موش. اینا آدم های قوی میان دشمن ها میزنن تو دهنش. البته علامه همینجا میفهمن همینا یه روزی رسوا میشن، یه روزی دارن، حالا به تانک میبندن به چی میبندن نمیدونم، یه روز رسوایی دارن. این قاعده خداست، علامه همینجا میفهمن، میفهمن یه روز رسوایی دارن، چون یه عده مومن بازم به خاطر ظواهر دینی اینها که حالا آدم های خوبی دیده میشدن و اینها گول میخوردن. خدا قاعدش اینه که نمیذاره اینا پشت پرده بمونه این بیماری هاشون، یه روزی لو میره، معلوم میشه چی کاره بوده. همشون هم همین بوده، همشون هم لو رفتن و از دنیا رفتن، هرکی خورده شیشه داشته لو رفته. میگن نقش و انتوسی بنا دائره، میترسیم که بدبختی سرمون بیاد. فاصل الله ان یاتی بالفتح او امر من عنده، یا پیروز میشیم یا خدا امر من عنده، یا خدا یه کار خاصی میکنه. فیصبه الا ما اثر رو فی انفسهم نادمین، اینا رسوا میشن پشیمون میشن، این اون قاعدهشه. و یقول الذین اها اولاء الذین اقسموا بالله جید ایمانهم انهم لمعکم، اونجا مؤمنین اینا رو مسخره میکنن، میگفتن چی شد تو که میگفتی اینا رفیق فابریک ما، تو که میگفتی ما با هم خوبیم، ما زبون دنیا رو بلدیم، ما زبون اینا رو میفهمیم، شما حالیتون نیست، شما بیان جنگ بدبختی گرفتاری، تو رو پس چرا زدن، چرا با تو این کارو کردن، تو رو که بدتر از همه زدن، دشمناشون اینجوری خار و خفیف و ذلیل نمیکردن. مؤمنا تو سر اینا میزنن که مگه نمیگفتین انهم لمعکم، اینا با شما، پس چی شد؟ حبتت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، همون ظاهر فریبنده هم که داشتن نابود شد، باطنشون هم لو رفت، خار شدن، ذلیل شدن، خفیف شدن، باختن و حذف شدن. از اینجا وارد بعد آیات میشه که اینو بعد هفته بعد بهش بپردازیم. میفرماید که حالا به شماها بگم، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، هر کی از شماها مرتد بشه بدونین من معطلتون وای نمیستم، یه گروه دیگر رو جای شما میارم، کار من لنگ نمیمونه، به من آسیب نمیخوره، تو حذف میشی. من نمیگم حالا چیکار کنم، اینا هم گوشن رفتن، جمعتون میکنم یه گروه دیگر میارم. الله میفهمن این من یرتد منکم بر اساس آیات قبلی فهمیده میشه یعنی هر کسی که دل داده یهود و نصارا بشه، این مرتده، این حذف میشه، خدا جاش مؤمنی میاره که این ویژگی ها رو داره، یحبهم و یحبونه. این دیگه شیفته غرب و ساختمونا و تکنولوژی و فرهنگ عالی و اخلاق متعالی و ایناشون نیست، این عاشق خداست، یحبهم و یحبونه، همی عاشق خداست هم خدا عاشق ایناست، عشق دو طرفه. این ویژگی اولشون و ویژگی های بعدی که انشالله جلسات بعدی باید بهش بپردازیم. اینا اون جبهه‌ای هن که استبدال روشون صورت میگیره، اونا مرتد میشن، اینا استبدال میشن جای اونا، حذف میشن، اینا جای اونا میان. اونا عاشق یهود و نصارا و غرب و اینا بودن، اینا عاشق خدا و اهل بیت، عشق واقعی، همون مدلی که از یحیی سنوار عرض کردم، محبت واقعی، جا نمیزنه، در نمیره، بازی در نمیاره، کلاهبردار نیست، کاسب نیست، بعضی با اسم اهل بیت کاسبی میکنه، فالوور جمع میکنه، حالا یا مداح یا سخنران یا هرچی، نونه از راه امام حسین اهل بیت نون در میاریم، سر وقتش هم لگد میزنیم به همه اون آدمای به درد بخوری که تو این داستان توی اون طرف استبدالن، لگد میزنیم، مسخره میکنیم، جفتک میزنیم، این همه نون تو حالا خوردی از امام حسین، تو طرف اینا باشی، چرا هر طرف تو میری یا هر چی میگی آخر از اون وقت سردر میاری؟ اون داستان تاریخی که حالا نمیدونم جوکه واقعیت چیزه، میگفتش که یه حاج آقای بود منبری داشت و اینا پرده بود و این ور پرده خانما بودن اون ور پرده آقایون بودن و اینا، یه حاج آقا روزه میخوند، حالا حاج آقا قلایی بوده دیگه قطعا، یه حاج آقا روزه میخوند و بعد خیلی گریه میکرد و حالش خیلی بد میشد، قش میکرد هر شب هر شب هر شب هم که قش میکرد میفتاد اونور اونور پرده که خانوما بودن، هر شب هر شب قش اونور. یکی میگو حاج آقا حالا قش میکنید چرا به طور اتفاقی یه بار این ور نمیفتی؟ همش به صورت غیر اتفاقی اونور میفتی، یه بار نشد آخه، کاملا غیر اتفاقیه دیگه، یه بارم باید این ور بیفتی. این داستان چیه؟ بعضی این شکلی هم حق طلبی و عدالت طلبی و فلان و اعصابشون خرد میشه مشکلات مردم و اینا که درسته و اینا، ولی نمیدونم چون همیشه اون ور قش میکنن، یه بار نمیشه همچون ناخودآگاه یه چیز بگم به نفع این وریا تموم بشه، اینا خوششون بیاد، همش اینترنشنال خوشش میاد، بی بی سی خوشش میاد، آه یه بار همچیز بگم به طور اتفاقی حالا کیهان هم خوشش بیاد، اصلا نمیشه. چجوری آقا چه داستانی؟ این داستان ماست، دل دیگه، اون نظر اونا، لایک اونا، اصلا کلن اونا خیلی خوبه، اصلا کارت مجری برنامه مذهبی داشتین دیگه، خاطرات ماست، خاطرات هچل هفته ما. صدا و سیما ما رو یه سفری از این سفره اربعین، یه دو سه تا سفر فکر کنم با اینا رفتیم، کربلا فرستاده بودن یه سری از این موجه معارفی، حالا الان شما نمیشناسین خیلیشون، الان دیگه خیلی تو تلویزیون نیستن. با یکیشون صحبت میکردیم، یکیشون موجه معارفی برنامه امام زمان مهدویت یا ابن الحسن جانم اینا علیه جمهوری اسلامی به طرفداری شاه با ما دعوا، این یکیشون. بعد اون یکی اومده و به این میگفت ایشالله روش کنی پیشرفت کنی مجری بی بی سی بشی، فکرم شوخی میکنه. بعد امنه کاملا اصلا ناراحت شد، من احساس کردم شوخی میکنه، یعنی اینجوری اصلا قله آمال خیلی عجیب غریب، اصلا آدم شاخ در میاره، تو اینجا چی کار میکنی آخه؟ دوست داره دیگه، اصلا رسانه، کار رسانه‌ای، خبرنگاری اینا اونجاست دیگه، حالا ما اینجا اومدیم دیگه تست دادیم و گفتم برو برنامه امام زمانی اینا فلان، اومدیم اینجا یکم روش کنیم. اینه داستان، اون محبت ها میکشه، بعضی هم نه، بعضی هم این ور هزینه میدن، یه محبتیه پاشن وای میسته، ما بازیگر داریم یه ابراز علاقه کرد به رهبر عزیز انقلاب، ریختن سر این منده خدا هست و نیستش و نابود کردن، چادری شد پای اهل بیت و این عشقش هم وایساده، حالا معناش نیست که اینا سفید مطلقن و هیچ انتقادی بهشون وارد نیست، ولی پای این عشقش وایساده، میبینی چیکار که نکردن، چه لجن مالی که نکردن این بنده خدا رو نابودش کردن. چرا؟ چون این محبتاش با ما جور در نمیاد، اون ور داستانه، این قاسم سلیمانی خوشش میاد، سلام فرمانده میخونه، دقت میکنه اینه داستان، این ور و اون ور قضیه، آخرالزمان هی شفافتر میشه، هی یه جوری میشه کسی دیگه نمیتونه وسط مسطا وایسه، این لبه میکشه تیغ همجور صاف برنده میره، هر کی اون وسط مسطا باشه یا باید بپره این ور یا بپره اون ور، این ته داستان، هر چی به زور نزدیکتر میشه این تیغه داره میکشه میره، وسط نداریم، تکلیفتو معلوم کن، یا این ور جمهوری اسلامی، شهدا، رهبری، امام، همه اینا، این ور اینان، یا اون ور با نتانیاهو بشینید با هم یه آدم بکشید، کدوم ور؟ این وسط مسطا نداری، تکلیفتو معلوم کن. این داستان ارتداد، شما ببینین این عربای منطقه رو روز به روز بدبختر، ذلیلتر، نکبتتر، امارات برای لبنان کمک فرستاده توش شنود کار گذاشته، ردیاب فرستاده که این جایی که میره استفاده میشه اینا رو پیدا کنه، این کمک کشور عربی سنیه به مثلا همزبان خودش، همکیش خودش، عربستان هم که تنها کمکی که این چند وقت برای غزه میفرسته کفن میفرسته، بمبار هم میداد به اسرائیل، صادرات هم که همه افزایش دادن تو این یک سال، عربستان و امارات و آذربایجان و اینا کشورهای مسلمون هم غیر سرشون، صادرات رو افزایش دادن، دیدن الان آقا جونمون به کسری میخوره، الهی قربونش بشم، اربابم نتانیاهو روحی فدا، اذیت نشه یه وقتی، بلا گردونت بشم من، بی بی کی بودی تو؟ اینه این داستان ارتداد، اونورم
اینجور آدم های رشیدی وای میستن خار چشم همه اینا میشه. این داستان آخر الزمانه، این داستان محبت، این همون عربایی هن که پیغمبر بعد داد شماها شل میکنین میکشین کنار، قبیله سلمان میان پای این حرف ها وای میستن، اینا همه شدن نوکر یهود و نصارا، یه ماش ذلیل بدبخ. خیلی شیعه و سنی هم فرق نمیکنه الان تو این کشور عربی، حالا یه دوز شیعه هاشون کمی کمتره و یعنی همین کشور شیعه نشینش هم کم مزدوری و نوکری نمیکنن بدبخت ها. یه ملته، یه قومن، یه قبیلن روبرو اینا سفت فایستادن، باجم نمیدن، باکم ندارن. اونم شما هایی پیغمبر به شما ها افتخار کرده، بشارت شما ها رو داده، اهل بیت همیشه تو تاریخ سینه سفر کردن گفتن ما آدم داریم، وایسین میان شما ها بودیم، ناز شما ها رو دادن در طول تاریخ، پوز شما ها رو در طول تاریخ اهل بیت دادن که شما ها میان. واقعش هم همینه. این روزا ببینید چه اتفاقات بزرگی رقم میخوره. خانواده‌ای که سالها زحمت کشیده خونه‌شو توی پردیس تحویل بگیره، خونه آماده شده، خونه رو گذاشته برای فروش، گفته پولشو به من نمیدی، میریزی تو سایت رهبری برای مردم غزه، ماشینشو گذاشته برای فروش. این بچه‌های کوچیک، حالا این بچه ما نمیدونم اینجا هست یا نیست، چیزای عجیبی آدم میبینه. ایدیاشو جمع کردیم، پسرم حالا چون ندیدمش میگم خودش نباشه، بهش ایدی دادن، کادو تولد دادن، من خبر اصلا نداشتم. مادرش گفت 800 تومن تو کارتش بوده، اومده گفته مامان همه رو دادم مردم لبنان. گفتم الکی نبود میگه سید علی دهه 90 یاشو فراخوانده، یه حسابی داره، اینا دارن آماده میشن، یه کاریه، یه قضیه، یه شوخی نیست. دارو ندارش، بچه کوچیک 10-11 ساله عشقش بینه پولار جمع کنه، توپی بخره، چیزی بخره، چه عشقیه برده داده همه مردم غزه لبنان. یکی رفقا میگو بایستاده بودیم بغل کارت خون، مردم میانن 10 تومن 20 تومن کارت میکشیدن، بچه اومد مادرش گفت این کارت مال خودشه، پولا خودش جمع کرد، گفت 200 تومن کشید، میگو خندم گرفت، بندگان خود بزرگا میان 10-15 تومن میکشن، بچه 200 تومن کشید. اینا جلوتره، اینا زدن خط، ما ها به پنوبال اینا بیاییم. این بچه کوچیکای دهه 90 ها را افتاده، زدن برسونن خودشون رو به امام زمان ایشالله، دارن هم نشون میدن جواهرات میلیاردیش رو، چه گوشواره ها و طلا جواهرات این ایام. اینا صحنه های بی‌نظیری در تاریخ برای ماها عادی شده، کجا تاریخ به خودش این چیزا رو دیده؟ گوشواره ها رو میزن تو این گرونی، با این وضعیت، با این قیمت طلا که الان باید همه ذخیره کنن، همونجا تو فیلم مجلس خانم ها در میارن گوشواره هاشون و علنگوشون و دستبندشون و گردنبندشون، گاهی میلیاردی هدیه میکنن با عشق، بالاش نوشته که جواهرات هم عاقبت به خیر شد، خوشحالم. اینا اونایی هن که استبدال شده، اینا جای اونا اومدن، جای کیا اومدن؟ صبح جمعه است بگم و عشقشو بریزیم و خیلی اذیتتون نکنم. این داستان گوشواره داستان سابقه داری، ما از گوشواره خیلی خاطره خوب نداریم. قبیله سلمان، این مردم آخر الزمانی، این اصحاب امام زمان، گوشواره هاشون رو هدیه میکنن با عشق، تازه نه به بچه های اهل بیت، نه به امام زمان، نه به بچه های امام زمان، به مردم بیپناه، به مسلمان ها، به مردم لبنان، به مردم اهل سنت غزه. این مردم ایران اینن، گوشواره هاشون رو هدیه میکنن به سنی های غزه. چقدر تفاوت بین اینایی که گوشواره ها رو هدیه میدن با اونایی که گوشواره ها رو میکشیدن. ببین خدا کیا رو جای کیا آورد، استبدال کرد خدا، اونا قد ندونستن، خوب نبودن، خوب تا نکردن، خوب تا نکردن. چه کردن، چه کردن. گیرم خود حسین خارجی بود، با حسین جنگ داشتید. این زن و بچه چه کرده بودن؟ اینا چه گناهی داشتن؟ اینا مهمان شما بودن، دعوتشون کرده بودید. اینا شمشیر به شما نکشیدن. بماند که اینا زن و بچه پیغمبره. مگه نفرمود الا المودت فی الغرب؟ سید ابن طاووس در لحوف نقل میکنه، میفرماید که دیدم یه مرد کوفی وارد خیمه ما شد، دست انداخت خلخال رو از زیر پای من بکشه. دیدم همینجور که داره میکشه گریه میکنه. خیلی تعبیر عجیبی است. حضرت سکینه میگه بهش گفتم که دیگه گریت برای چیه؟ تو که داری میکنی؟ گفت دختر پیغمبر رو ازش خلخال بکشن گریه نداره؟ اتسلب و بنات و رسول الله، دخترهای پیغمبر رو دارن گوشواره ها و جواهراتشون رو به غارت میبرن. گفتم خب نامرد، تو که میدونی ما بچه های پیغمبریم، نکن این کارو. گفت من نکنم، یکی دیگه میاد میکنه، نمیتونم تحمل کنم. چقدر اوضاع عوض شده، خدا کیا رو برده، کیا رو آورده، به اینا دلمون خوشه. انشاءالله امام زمانم رو ما حساب کنه، روی محبت ها حساب کنه. یا صاحب از زمان، به خدا ما دیگه گوشواره نمیدیم. جد شما رو مردم کوفه حساب کرد، اونجوری در اومده. فکر میکرد کمکش میکنن، گوشواره زن و بچه شکشه. آقا ایشالله ثابت کرده باشیم به ما گوشواره نمیکشیم، ما گوشواره هدیه میدیم. تو جون بخواه آقا جون. ببین چه میکنن این زن و بچه تو این فشار اقتصادی، تو این گرونی، پس اندازاشون، ذخیره هاشون با چه عشقی تقدیم میکنن. تو جون بخواه آقا جان، فدات بشم، قول میدیم به هیچ خیمه ای حمله نکنیم. هر خیمه ای هم احساس کنیم کسی بهش نگاه بدی داره و جونمون رو فدا میکنیم، دیگه نمیذاریم صدای تو بلند بشه. هل من زاب بن یزاب بن حرم رسول الله، یکی پیدا نمیشه از این حرم پیغمبر دفاع کنه. اما فیکم مسلم، بین شما یه مسلمون پیدا نمیشه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمان غلبن ین غلبون. خدایا با آبروی اهل بیت، با آبروی ابا عبدالله در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام ملتمسین دعا از سایه از سفره با برکت اهل بیت متنعم بفرما. ما را آن قبیله نشان شده کمک کننده به امام زمان، اون ایرانی هایی که در سنت استبدال تو استبدال رو برای اینها رقم زدی، ما رو اون قبیله قرار بده. نابودی اسرائیل به دست ما محقق بفرما. به همین زودی زود نتانیاهو، بقیه این جنایتکارای اسرائیل و سران اسرائیل و آمریکا نابودیشون رو جلوی چشم ما محقق بفرما. رهبر عزیزمون تا صبح ظهور امام زمان در حفظ و نصرت و تأییدات خود قرار بده. بیماران اسلام به فضل و کرمت شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. حاجات حاجتمندان به فضل و کرمت برآورده بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.